أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس روايات، بس در رواياتي بود که راجع به هيل ربا بود. چند روایت رو مطرح کردیم که مفادش تجویز بیع محاباتی بود به شرط امهال، یعنی طلبکار به جای اینکه امهال بدهد بدهکار را و بگوید بابت تأخیر در اداء دین باید سود به من بدهی، که این قطعا حرام است، می تواند به او بگوید که من این کالا را که 1000 درهم می ارزد به تو می فروشم به 10000 درهم یا 20000 درهم، و در ضمنش ملتزم می شوم که تو تا چند ماه دیگر امهال داری در ادای دین. چند روایت رو خوندیم، دو روایت دیگر هست که این رو هم بخونیم. وسائل جلد 18 صفحه 54، کافی به اسنادش از علی ابن حدید که شیخ طوسی فرموده ضعیف جدا، از محمد ابن اسحاق ابن عمار قلت لعب الحسن علیه السلام ان سلسبیل، یک زنی بود، طلبت منی 100000 درهم علا ان تربهنی 10000، رسما از من قرض ربوی میخواست. من که قرض ربوی نمیدهم. فاقرضها 90000، به جای 100000 درهم 90000 درهم به او قرض میدهم. و ابیعها ثوب تقومه به 1000 درهم به 10000 درهم، یک لباسی که 1000 درهم می ارزد به 10000 درهم به او نسبتا می فروشم. قال لا بأس. اینجا میشه بیع محاباتی به شرط اقراض. اون روایات قبلی بیع محاباتی بود به شرط الامحال، این روایت بیع محاباتی است به شرط الاقراض. به جای اینکه 1000 درهم به او قرض بدهم که او به من 10000 درهم سود بدهد که قرض ربوی است، 90000 درهم به او قرض میدهم، منتها در ضمن بیع محاباتیه که یک ثوبی که 1000 درهم می ارزد به اون نسبتا می فروشم به 10000 درهم. یعنی در واقع 90000 درهم به اون می دهم با یک لباس 1000 درهمی، در آخر از اون 100000 درهم پس می گیرم. خب اگر این که امام فرمود لا بأسه، بخواهد قرض به شرط البیع المحاباتی باشد که قطعا رباست، بخواهن هر دو در عرض هم باشند، بیع محاباتی و قرض در عرض هم باز ربا می شود. باید هم بکنیم این را بر همین فرضی که مشهور قبول دارند، بیع محاباتی به شرط قرض. روایت دوم، محمد ابن اسحاق ابن عمار، روایت قبلی و اؤخره بود، امهال بود، این روایت اقرزها بود. حالا دیگه بنا نیست تکرار کنیم. محمد ابن اسحاق ابن عمار جرم که نکرده که اومده این روایت رو نقل کرده. میخواید متهم کنید محمد ابن اسحاق ابن عمار رو که با استثمارگران جهان در ارتباط بود. حالا شغلش بود، سوال کرد از چیزهایی که مربوط به شغلش هست. گناه که نکرد، به وساقتش چرا ضرر بزند؟ بله یعنی چه؟ من نمیفهمم. وقتی نجاشی میگه ثقتون عینون دیگه، احتمال چیه؟ تعارض منافع؟ اگر همه جا با همین احتمال جلو برید، وقت دیگه به هیچ کس اعتماد نمی کنه. چون هر کسی به تناسب شغلش ممکن است مطلبی را نقل کند که یک نفعی هم در کل به خودش ممکن است عائد بشه. حالا اجازه بفرمایید. حالا این روایت که علی ابن حدید در سندش است و او ضعیف، روایت دیگر علی ابن حکم عن عبدالملک ابن عتبه سألت عن الرجل يريد ان اعينه المال فاقول ابي او كهذه اللؤلؤه ب 1000 درهم، با اینکه این لؤلؤه 100 درهم می‌ارزد، خودش گفته ابي او لؤلؤه تسوى 100 درهم ب 1000 درهم، فاقول ابي او كهذه اللؤلؤه ب 1000 درهم الا ان اؤخرك بثمنها شهرا. قال لا بأس. خب پس یک بخش از روایات مربوط بود به بیع مهاباتی به شرط امهال یا بیع مهاباتی به شرط قرض، که این روایات به نظر ما مبتلا به معارض بود. معارضش صحیح یعقوب ابن شعیب بود راجع به الرجل یبیع التمر و یقرز، قال لا یسله اذا کان قرزن یجر شیئن فلا یسله، و همینطور روایت صحیحه بود که فرمود نه النبی عن سلف و بی، سلف به معنی قرض است، و بلکه بعید نیست بگیم عرفاً با مضمون صحیحه محمد ابن مسلم در تنافی هست. صحیحه محمد ابن مسلم اینه داره که شخصی از شخصی طلبکار هست، عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یکونو علیه دین الى اجل مسمى فیاتیه غریمه. طلبکار نزد بدهکار می آید، فیقول، طلبکار به بدهکار میگد انقدنی یا انقدنی من اللذیلی کذا و کذا و از اولک بقیته، فلانی من از تو 10 میلیون طلب دارم، هنوز هم وقتش نرسیده است، 6 ماه دیگر وقتش میرسد، به جای 10 میلیون الان بیا 9 میلیون به من بده، 1 میلیونش را میبخشم. انقدنی من اللذیلی و از اولک بقیته. او یقول انقدنی بعضن و امد دلک فی الاجل فی ما بقی، یا به او میگوید 5 میلیونش را نقدن بده، 5 میلیون دیگر را به جای 6 ماه بعد 1 سال بعد بده. فقال علیه السلام لا عرابهی بعثن، اشکال ندارد، ما لم یزد علی رأس مالهی شیئا یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. این جواب امام علیه السلام که طلبکار از بدهکارش اگر زیادی نگیرد مشکلی نیست، زودتر بدهیش را بگیرد و نسبت به بعض آن مهلت بدهد یا نسبت به بعض آن ببخشد، هر کاری می کند بکند، اما شرطش این است که مالم یزد علی رأس ماله شیئا، کاری نکند که زائد بر اصل طلبش از او چیزی بگیرد، و الا ظلم است. قال الله تعالی، یقول الله عز وجل، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر به حق این صحیح ملتزم شدن، گفتن از این صحیح استفاده میشه که گرفتن پول اضافی به ازاء امحال حرام. اما به نظر میرسه همونطور که آقای سیستانی و آقای تبریزی قائلن، از این صحیح بالاتر از این استفاده میشه. به هر بهانه ای اضافه گرفتن طلبکار از بدهکار ولو به اسم جریمه دیر کرد حرام است. مالم یزد علی رأس ماله شیئا، یقول الله عز و جل، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حالا الان که متاسفانه بانک ها اصلا در وام ازدواج شرط جریمه دیر کرد میکنن، این حرام محضه، چون در قرض شرط میکنن، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلا. ولی اگر بیع نسیه بود، مرحوم آقای صدر فرموده که چه اشکال داره، ما در بیع نسیه میگیم این یخچال رو به تو فروختم مثلا 20 میلیون، اقساط 20 قسطه ماهی 1 میلیون، ولی اگر تأخیر به اندازی در پرداخت قسطت از باب عقوبت و جریمه دیر کرد باید مثلا هر روز 10,000 تومان بدهی. ایشون در البنک الله ربوی فلسطان فرمودن اشکال نداره. سیه محمد ابن مسلم که نمیگه در ضمن بیع نسیه شرط عقوبت و جریمه دیر کرد نکنید، به قول امروزی ها وجه الزام، سیه محمد ابن مسلم میگه به ازا امحال پول نگیرید، سود نگیرید. امحال یعنی رضای به تأخیر. ما که راضی به تأخیر شدیم، ما گفتیم باید سر وقت بدهی، اگر ندهی جریمه میشوی. خب اما در ضمن قرض آی صدرم قائل نیست، چون در ضمن قرض حق ندارید شما شرطی بکنید که مازاد بر اصل پول چیزی به شما برسد. من سیه یوسف ابن عقیل، یوسف ابن عقیل میگه من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، اما در بیع نسیه ایشون میگن اشکال نداره. اما آقای تبریزی آقای سیستانی میگن نه، این صحیحه، ازش استفاده میشه اگر طلبکار از بدهکار مازاده بر اصل دینش را بگیرد این ظلم است. حالا به هر عنوان، به عنوان جریمه دیر کرد باشد، به عنوان امحال باشد، ما بله. حالا شما یک نقلی میکنید، من الان نمیدونم بگم درسته نقلتون نادرسته، شما متن بیارید من ببینم تا بتونم نظر بدم. در عقد قرض شرط جریمه دیر کرد رباست، چون من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. بس در شرط جریمه دیر کرد در بیع نسیه است که آقای سعد میگن اشکال نداره، سعیه محمد ابن مسلم در اضافه گرفتن به ازای امحاله، ولی آقای سیستانی و آقای تبریزی و بعید هم نمیدونیم که این فرمایش درست باشه، از این سعیه استفاده میکنن، زائد بر اصل طلب نباید طلب کار از بدهکار چیزی بگیرد و الا ظلم است. خب این سعیه محمد ابن مسلم میشه معارض با این روایاتی که خوندیم. ابا از تخصیص داره، اصلا میگه مازاده و این رو بگیری ظلمه. با نه ببینید نه این تخصیص نیست عرفا، شما چه جور تخصیص میزنید؟
این داره میگه مطلقا هر نوع زیاده اینه بگید ولو اقلاقی که ولو در قالب به بین محابادی باشه، خود در خصوص به بین محابادی وارد بوده اجازه
کرده. اون روایت قبلی میگفت بیع محاباتی به شرط امحال. خب این عرفن تنافی عرفی داره با این سعی محمد بن مسلم. حالا بعضی اطلاق ها تغییرش عرفی نیست، وقتی میگه ظلم است بعد بیاد بگید که بیع محاباتی به شرط امحال جایز است، خود این روایت میگه که زائد بر اصل رأس المال نگیرد طلبکار و الا ظلم است. به هر حال حالا اجازه بدید لو را به این کاری که این شخص طلبکار میکنه، مالم یزد علی رأس مالی شیئن، یعنی اذا ازاد علی رأس مالی شیئن فهو ظلم. حالا اجازه بفرمایید. خب عمد دلیل بر جواز حیل ربا روایات بیع الینه بود که بدون شرط بیع محاباتی میکنند و نوعا غرض تخلص از رباست. آقای سیستانی در توضیح روایت بیع الینه میگن که خب چه اشکال داره شارع ربا رو حرام کنه، راه بگذاره برای حیله ربا که در دسترس همه نیست، مقدمات میخواد، همینجوری که نمیشه بیع الینه انجام داد. خب یه وقت میگه مثلا بیع الینه اون حیله ممنوعه ربا نیست، چون حیله ممنوع ربا اونی نیست که امام میفرمایند که غرض شخصی تخلص از ربا باشد، نه همونطور که آقای سعد داره حیله ممنوع ربا اینه که قرارداد منتج نتیجه قرض ربوی باشد، مثل اینکه در بیع الینه شرط بکنیم در بیع اول بیع دوم را، من این فرش را به شمایی که متقاضی وام هستید می فروشم نسیتاً 10 میلیون و از شما نقدن می خرم 8 میلیون، شرط بکنیم در ضمن اون فروش این فرش به شما نسیتاً به 10 میلیون که حتما شما بعداً از من اینو نقدن بخرید به 8 میلیون. خب این به قول آیست این قرارداد، یعنی دو تا قرارداد مرتبط با هم، این قراردادهای مرتبط با هم منتج نتیجه قرض ربوی است و بیع الینه ای که ما جایز میدانیم اینه که دو تا بیع بی ارتباط به هم، قرارداد هیچ ارتباطی با هم ندارد، من این فرش را به شما متقاضی وام میفروشم به 10 میلیون یک ساله ولی هیچ التزامی ندارم که از شما نقدن بخرم، شما همیشه التزامی ندارید از من نقدن این را بخرید، ولی بعد از آن طبق اختیار و رضای خودمان من این فرش را که به شما فروختم یک ساله به 10 میلیون نقدن از شما میخرم به 8 میلیون، این اصلا به نظر ما داخل در حیله ممنوعه ربا نیست، این رو بعدا توضیح خواهیم داد. ولی آی سیستانی بیان دیگه ای دارن، میفرمایند که چه اشکال داره شارع با بیعلینه حیله ربا درست کنه، در دسترس همه که نیست. من این قبول ندارم که در دسترس همه نیست. مثلا اگر یاد بدید به مردم که یادم میگیرن، نگاه کنید بانگا چجور یاد گرفتن تمام حیله های ربا رو حفظن، تو قراردادهاشون همه رو تجربه کردن، خب یاد میگیره. هر شخصی که وام میخواد بده یک فرشی، یک موکتی، یک گلیمی میگذاره اونجا، شما میری میگی آج آقا شهیدم شما قرض میدید ما نیاز داریم، میگه بله اشکال نداره، ولی خب یک کارهایی هست باید با شما انجام بدیم، تشریف بیارید در اون اتاق. برید میرید اون اتاق، یک فرش گذاشتن اونجا، میگه این فرش را به شما چقدر وام میخواید؟ شما میگید که یه 20 میلیون وامی اگر باشه به ما بدید. حساب میکنه 20 میلیون وام یک ساله مثلا سودش چقدر میشه؟ خب مثلا 4 میلیون. خیلی منصفانه بخواد میگه این فرش را به شما یک ساله فروختم 24 میلیون طبق اقساطی که هر ماه مثلا پرداخت کنی و هیچ شرطی در کار نیست که بعدن من شما از شما این فرش را بخرم. میگید حاج آقا آخه من از شما وام میخواستم فرش نمیخواستم. میگه نه، حالا این کارو قبول کن تا بهت بگم. شما میگید چشم، از شما خریدم این فرش را به 24 میلیونی با اقساط یک ساله. بعد میگه که بسیار خوب، من این فرش را از شما میخرم نقدن به 20 میلیون، بیا این چکشو نوشتم برو همین الان از بانک پولو بگیر. شما میایید خوشحال به دوستتون به فامیلتون میگید که عجب حاجی خوش اخلاقی بود، راحت هم وام داد، خیلی هم ضامن نخواست. هی تشویق میکنید افراد دیگر رو، صدها بیعلینه رو این حاجی با اون فرش انجام میده، میمیره، جنازش میپوسه تو قبر، ولی هنوز این فرش هست و ورثش اومدن جای او با این فرش بیعلینه میکنن. چه سختی داره، چه مقدماتی داره این که ما بگیم نه حیله ربا سخت، مقدمات داره. چه اشکال اشاره ربا رو حرام میکنه یه کار سختی رو که همه نمیرن سراغش حلال بکنه؟ نه، چی کار سختی نیست که همه برن نرن سراغش، همه راحت میتونن برن سراغ بیولینه. عبارته اینو بیدید به من. آقای سیستانی خب فرمایشات امامو که نقل میکنه میرسه به بیعلینه. حالا غرضم امام یه جا مطرح کردن، ولی در صفحه 116 کتاب الربا تقریرات بحث آقای سیستانی نقل میکنن فرمایشات امام رو به عنوان بعض الاعازم. حالا فرمایش امام رو من نقل میکنم، بعد فقط همین قسمت رو خواستم از آقای سیستانی بخونم که ان بعض اقسام الحیل لا یتفق فی جمیع موارد القرض الربوی، به معنا ان موضوعه لا یتحقق بل یحتاج الى عمل و تهیئت مقدمات لا تتیسر لجمیع المقرزین و المقترزین ولعل فیه مصالح به ذمیمه تغییر العنوان توجب و تغییر الحکم مثل بیع الاینه. حالا یه وقت آقای سیستانی هم همین عرض ما رو میفرمان که اصلا بیع الاینه حیله ممنوع ربا نیست، چون معامله منتجه نتیجه ربا به ماهی معاملتون نیست مگر شرط بشود در ضمن بیع اول بیع ثانی. نه در ضمن به اول شرط بشود به احسانی آی سیستانی هم مجاز نمی دانند. اگر اینجور بفرمان که مطلب درستی، اما اگر میخوان بفرمان که نه ایش در ضمن به اول شرط بشود به احسانی، ایشون یه بیان داشت که میفرمود که این اصلا سوری است، بیان ایشون این که این سوری میشود و خب صحیح علی ابن جعفر هم هست که مالم یشترتا مالم از عالم یشترت و رضیا فلا بسن در همین بیولین هم. حالا عرض شد خدمتتون که آخرین روایت رو هم بخونم در حیل ربا، بعد فرمایش امام رو اگر فرصت شد مختصرا عرض کنیم. آخرین روایت روایت ثعلبة بن میمون عن عبد الملك بن عتبه قلت لا ازال اعطي الرجل المال فيقول قد هلك. آقا ما به هر کی مضاربه دادیم، بعد از مدتی گفتن ورشکست شد بردنش زندان، هیچی هم گیر ما نیومد. فکر کنم درد دل خیلی از آقایون حضاره، حداقل بعضیشون که میشناسیم. حالا چه کار کنیم؟ لا ازال اعط الرجل المال فیقول قد هلک او ذهب یا ابن رسول الله فما عندک. حالا فما عندک من حالا فما عندک حیلتون تحت آل حالی. فقال اعط الرجل الف درهم. اینو امام نفرمودن ها، این عبدالملک ابن عتبه ظاهرا گفته به جای مضاربه 1000 درهم قرض بده به این تاجر و اعتهی 20 درهم یعملو بالمال کله، 20 درهم هم بهش بده به عنوان مال المضاربه. 1000 درهم قرض، 20 درهم مال المضاربه، میشه چقدر؟ 1020 درهم. بگو با این 1020 درهم برو تجارت کن، هر چی سود کرد این 1020 درهم بالمناسبه تقسیم بشه، نه اون 20 درهم مال المضاربه سودش تقسیم بشود، نه خیر، 1020 درهم که 1000 درهمش قرضه 20 درهمش مضاربه است، با کل این 1020 درهم تجارت بکن و سود کل این 1020 درهم هرچی هست بین ما بالمناسبه باشد. هازا رأس و مالی، این 20 درهم مال من است، به تو میدم به عنوان مضاربه. و هازار رأس و مالک، اون 1000 درهم بهت قرض میدم. فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینک، سود کل بالمناسبه تقسیم بشود. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك، میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام سوال کردم که آیا این پیشنهادی که مثلا عبدالملک ابن عتبه کرد درست بود درست نبود؟ قال لا بس. امام صادق هم تأیید فرمود اشکالی ندارم. خب این غیر از حیله ربا چیز دیگریست؟ شما 1000 درهم میخوایی قرض بدی به طرف سود بگیری، میبینی حرامه، 20 درهم میذاری کنارش، میگی این مال المضاربه، با کل این 1020 درهم تجارت کن و سود کل بین ما بالمناسبه باشد. نتیجهش این میشه که دیگه این عامل فردا نمیتونه از اون زیر بار اون 1000 درهم خلاص بشه. تلف شد، به من چه تلف شد؟ من به قرض داده بودم. فوقش میتونی بگیم 20 درهم تلف شد بشه، من اونقدر ازت سود گرفتم که این 20 درهم چیزی نیست، 1000 درهم رو پس میگیرم. خب این غیر از حیله ربا چیز دیگری هست. خب شما 1000 درهم قرض به او دادی، دنبال سود این 1000 درهمی، میبینی نمیتونی بگیری، 20 درهم مزاربه میذاری کنارش تا بتونی سود این 1000 درهم رو هم که او کار میکنه بگیری. اصل پولت محفوظ 1000 درهم، سودش هم بالمناسبه گیرت میاد. وسائل شیعه جلد 19 صفحه 19. حالا راجع به عبدالملک ابن عتبه بحث هست که این عبدالملک ابن عتبه ثقه است یا ثقه نیست. ایشون آقای خویی در معجم بیان مفصلی داره، فرصت نیست مطرح کنیم. ایشون میفرمان که این عبدالملک ابن عتبه به نظر ما ثقه است، چون منصرف از عبدالملک ابن عتبه به اونی که صاحب کتابه، و صاحب کتاب عبدالملک ابن عتبه سیرفی بوده که نجاشی توثیقش کرده، نه عبدالملک ابن عتبه هاشمی که صاحب کتاب نیست و توثیق هم نداره. وقتی میگن عبدالملک ابن عتبه به قول مطلق، منصرف میشه به عبدالملک صاحب کتاب. کلن آقای خویی نظرش اینه که دوتا شخص اگه مشترکن در اسم، یکی صاحب کتاب دیگری صاحب کتاب نیست، منصرف هست این اسم اندل اطلاق به اون صاحب کتاب. پس این عبدالملک ابن عتبه در این روایت منصرف هست به عبدالملک سیرفی که نجاشی توثیقش کرده، نه عبدالملک هاشمی که توثیق نداره چون او صاحب کتاب نیست. بله، اگر راوی از عبدالملک ابن عتبه، عرض می شود خدمتتون که راوی از عبدالملک ابن عتبه علی ابن حکم باشه، علی ابن حکم از عبدالملک ابن عتبه هاشمی نقل میکنه، ولی در این روایت راوی از عبدالملک ابن عتبه علی ابن حکم نیست، ثعلبه ابن میمونه، و لذا این عبدالملک ابن عتبه منصرف است به اون صاحب کتاب که سیرفی است و نجاشی توثیقش کرده. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. شیخ طوسی راجع به عبدالملک ابن عتبه هاشمی میگه صاحب کتابه. شما میگه نجاشی قبول نداره حرف شیخ طوسی رو، نجاشی تعریض داره به شیخ طوسی که نه آقا عبدالملک ابن عتبه سیرفی صاحب کتابه. خب از کجا معلوم نجاشی درست میگه؟ از کجا معلوم نجاشی درست میگه؟ اختلافه. بله، دو نفرن عبدالملک ابن عتبه سیرفی، عبدالملک ابن عتبه هاشمی. ببینید خود نجاشی میگه که عبدالملک ابن عتبه الهاشمی لیس له کتاب، والکتاب الذی ینسب الی عبدالملک ابن عتبه هو عبدالملک ابن عتبه النخعی سیرفی کوفی ثقه. لهو هازل کتاب، کتاب مال عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی است که ثقه است، و الا عبدالملک ابن عتبه هاشمی صاحب کتاب نبود. و این جملهش تعریض به شیخ طوسیه، چون شیخ طوسی در رجال گفته که عبدالملک ابن عتبه الهاشمی لهو کتابان. نجاشی میگه شیخ اشتباه نکن، هاشمی صاحب کتاب نیست، سیرفی صاحب کتابه. آقای خویی هم قول نجاشی رو مقدم میکنه، میگه پس معلوم میشه که سیرفی صاحب کتابه، اونم که توصیف کرده نجاشی او را. حالا از کجا معلوم نجاشی درست گفته؟ شاید شیخ درست گفته. یکی ثانیا کی میگه هر کی صاحب کتاب باشه عنوان مطلق به اون منصرفه؟ بعضی ها صاحب کتاب هن اصلا معروف نیستن در زمان خودشون، بعضی ها صاحب کتاب نیستن خیلی هم اسم و رسم دارن. خیلی واضح نیست، زمان خودشون باید بینید، نه الان. کی میگه هر کی مثلا صاحب کتابه اطلاق اسم او منصرفه؟ بله، حالا این دیگه یه شاهد دیگه ایه که از زهرالغیب اومد، که چون این سوال مربوط به کارهای تجاری و معاملی است، پس معلوم میشه این عبدالملک ابن عتبه سیرفی بوده نه هاشمی. بعضی هاشمی ها تاجر هم هستن، خب این شاید تاجر هم بود. بله بالاخره بالاخره سود دیدی، مثل قرض میده به شرط دیگه اگر کار کردی سود کردی نصفش برای من. نه یه چیزی بدم شرط شرطه دیگه، اگه در اومد سود کردی نصفش مال من. شما به یکی پول قرض بدی بگی کار بکن، اگه سود کردی نصفش برای من، این ربا نیست؟ اگه پول به او قرض بدی بگی با این پول قرضی برو کار کن، هر چی سود کردی نصفش برای من، اگه سودم نکردی هیچ، اصل پولمو بدی، این رباست دیگه. خب این روایات یل ربا هست. میخواستیم فرمایشات امامو نقل کنیم، امام فرمودن غیر از ضعف اکثر این روایات، این روایات مخالف کتاب و سنت هست و قرآن ربای قرضی را ظلم میداند و با هیچ حیله‌ای نمیشود ربای قرضی را حلال کرد، چون ماهیت ظلمش عوض نمیشود. و این روایات رو به نظر ما مخالفین نسبت دادن و دروغ بستن به ائمه که مقام ائمه ما رو پایین بیارن، و تشبیه میکنه ایشون، میگه مثل این میمونه که بگن خمر حرامه، هر کی خمر بخوره تازیانش میزنیم، دوبارم حد شرب خمر اجرا شد به نظر مشهور بار سوم یا بار چهارم اعدامش میکنن. بعد بگن که ولی این خمر رو داخل کپسول بکن، کپسول رو بخور حالا. میگن این چه وضعیشه، این همه تشدید در حرمت شرب خمر، بذار تو کپسول رو بخور حلال، این همه تشدید در حرمت ربا. خب پیغمبر به مکه پیام فرستاد یا دست از ربا بردارید یا به جنگ شما میاییم. خب یکی نبود بگه یا نبی الله تو که نبی و رحمه ای، خب یه دونه از این یل ربا رو یاد مردم مکه میدادی خیالشون راحت میشد. این همه سختگیری، درهم و ربن اشد و اندلیا من سبعین از انیه کلی ها به ذات محرم، به ذات محرم و یه دونه آب نبات بذاری وسط، این آب نبات را به تو میفروشم به 10 میلیون و در ضمنش ملتزم میشم به شما 20 میلیون یک ساله قرض بدم. خب این آب نبات که شاخه نبات توی همه جا گیر میاد. خب یاد میداد پیغمبر به مردم، مردم دیگه نمیرفتن سراغ رباخاری. خب انصافا فرمایشات امام اینجا دقیقه و قویه و جواب از اون آسان نیست، ولو بزرگان ما مثل امام، مثل آیه تبریزی، آیه سیستانی، ها خواستن جواب بدن که دیگه فرصتی نموند امسال که هم مطالب امام رو مفصل‌تر بیان کنیم، هم اشکالاتی که آقای تبریزی و آقای سیستانی به امام گرفتن که به نظر ما این اشکالات قابل جوابه، جواب اونها رو بدیم دیگه. انشاءالله اگر فرصتی بود و عمری بود سال آینده در خدمتتون این بحث رو دنبال میکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.